مبنیشت درجه سلام دارم خدمتتون. خیلی ممنون هستم که امروز هم وقتتون رو آزاد کردید، لطف کردید و یک صحبت انشالله خوبی رو در خدمت شما خواهیم داشت. امروز تاریخش هستش 29 اردیبهشت ماه 1399، برابر با 18 ماه می فرنگی 2020. امروز دوشنبه است. الان اتفاقات جالبی داره میفته به خاطر این ویروس کرونا، کووید 19. در عرصه‌های متفاوت اندیشمندان متفاوت در کشورهای متفاوت دست به قلم بردن و حالا اگر که سانسوری بوده در حول و حوش اینها، اون سانسور هم به مقدار شکسته شده و رسانه‌های معمول و پرخواننده و پرتیراژ اونا رو منتشر میکنن. جناب ولی هفته پیش با خانم ایوا ایلون صحبت کردیم که صحبت خیلی جالبی بود و هفت درسی که یک جامعه شناس برجسته از ارزم به خدمت شما بحران کووید 19 داشت، اون در برای توجه شنوندگان عزیز به صورت سرمقاله وضعیت سنجی شماره عرض کنم که 304 در نشریه انقلاب اسلامی هفته پیش چاپ شد و قرار شد که بقیهش هم اینطور که در پایان مقالتون نوشتید 305 در این هفته منتشر بشه. خب اون به اصطلاح قلمرو جامعه شناسی بود، به نظر من بحث بسیار آموزنده و شیرینی هم بود، ولی چیزی که ابعادش بسیار ملموستر رو میخواستم بگم گسترده تره، ولی اون چیز اجتماعی جامعه شناسی هم نمیشه گفت به اندازه اقتصادی گسترده نیست و اینا هم توی اتاقای مجزا از هم نیستن، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اینا یه جورایی به هم دیگه ارتباط دارن. ولی خب اون چیزی که ملموس هستش به اصطلاح به یه درد روزانه هست برای بسیاری از مردم دنیا، اون درد معیشته، یعنی در قلمرو اقتصادی. کسانی هم هستن که در مورد اقتصاد یک چیزهایی رو نوشتن، اون آقای پیکتی بود که صحبت کردیم، اون آقای استیگلیتس بود که صحبت کردیم با هم دیگه در امریکا، اون آقای پیکتی در فرانسه، صحبت‌های خیلی خوبی شد. توجه شنوندگان عزیز رو اگر که مراجعه کنند به اون صحبت‌ها که می‌بینید که چقدر آموزنده می‌تونه باشه، اون توجه مهمی رو اینجا به یاد میارم که اونها مربوط به دوران قبل از بحران کووید 19 بود. اون موقع کسی روحش هم خبردار نبود که چند ماه بعد قراره یک همچین به اصطلاح فاجعه دنیایی، یک بیماری دنیاگیر ایجاد بشه. در نتیجه اون تحلیل های اقتصادی که داده شد قبل از بحران کرونا کووید، حالا اولا درست بودن بسیاریش مشخص شده و اینکه ابعادش بسیار گسترده تر بوده و خواهد بود. الان هنوز معلوم نیستش که چه خواهد شد، ابعادش بسیار گسترده تر خواهد شد بعد از اینه که این بحران عفونی و پندمی به قول معروف خود فروکش بکنه. این جالب توجه هست برای شنوندگان عزیز، شنوندگان جوان، که این مطالبی که این اقتصاددان ها صحبت کرده بودن بسیاریش در اقتصاد توحیدی حدود 50 پیش منتشر شده. آنچه که تخریبگران و زورپرستان به اسم اقتصاد اسلامی ازش یاد میکنن، که من تردید دارم که حتی یه ورق از اون کتاب رو خونده باشه، حتی دستشون خورده باشه به جلد اون کتاب، یه چیزی شنیدن و دیدن که خب حالا الان اسلام ستیزی هم مده و بذار توحیدی رو بکنیم اسلامی و بزنیم دیگه. این اینجوریه بیشترش متاسفانه. ولی توحیدی به معنی برعکس تضاد، در مقابل تضاد، موازنه عدمی در مقابل موازنه وجودی. اون چی که مشتاقانه منتظرم کتابی که در دست دارید منتشر بشه، که خودانگیختگی رو، استقلال و آزادی رو، همه رو جمع کردید یه جا و راجبش صحبت کردید، به زودی انشالله که منتشر خواهد شد. بنیست فکر میکنم بحث به روز و مناسبی باشه که لطف بفرمایید همین رو توضیح بدید، خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله یک وضعیت داره کشور ما، اون وضعیت بسیار بسیار بد اقتصادی.
بله.
که حتی جنگ که توشیم، یعنی رژیم ایران رو در اونها وارد کرده که یکیش این تحریم ها هست، جنگ اقتصادی، و اینکه خود اقتصاد یک اقتصاد مصرف و رانت محوره. یعنی چه؟ یعنی اینکه این دارایی را میدهد پول به دست بیاورد. اتفاقا بحثی که این آقای میشل آنگلیتا که میگوید یکی از نام‌آورترین انتقادگران اون نظریه های اقتصادی حاکم بر اقتصادهای جهان است و ایشون یک راهکار پیشنهاد کرده برای بیرون رفتن از بحرانی که کرونا ایجاد کرده که امروز در لوموند منتشر شده. اما میگم امروز در 15 مه منتشر شده که ما امروز هستیم 18. خب چی میگه ایشون؟ یعنی اون چی میگوید در ما در ایران چگونه میتوانیم به اصطلاح این راهکاری که پیشنهاد میکنه اصلا به کار ما میاد یا نه این مخصوص اقتصادهای اروپایی و امریکاییه؟ دو تا حرف اساسی میزنه، در واقع سه تا. یکی این که میگه بزرگترین ثروت، ببخشید بزرگ نمیگه، لبرریش هست، ثروت واقعی هر ملتی سرمایه عمومی اونه. خب این در این به ما ربط به ما هم داره. گیریم که ما در ایران متاسفانه اون چی که سرمایه عمومی در تصدی دولت میخونیم، این هم ما ایرانی میگیم اون مال دولته، به ما ربطی نداره. از قدیم هم رسم بوده که مال دولت باید خورد. یکی دو، این که میگوید این چیز مثلا ویروس به ترتیب به وجود، یعنی انتقالش به انسان، حالا لوموند یه بحثی هم یه بسیارات یه تحقیقی هم گشوده که یک قسمت اول هم منتشر کرده که آیا این در ساخت شده در چیز آزمایشگاه یا نه از همونجور که میگوین از پرنده به خفاش به انسان سرایت کرد. حالا به هر حال اون چی که مسلم هست این به هم ریختگی محیط زیست و تخریب طبیعت است که مرتب این بیماری های فراواگیر و فراگیر این مثلا تحویل جامعه تولید و تحویل جامعه های بشری میکنه. و بنابراین پیشنهاد دومیشون، حرف حساب دومیشون این است که باید بلادرنگ برگردیم به اون توافق پاریس که آقای ترامپ ازش بیرون رفت و اجرای واقعی اون، اگه برگردیم بگیم قبول ولی عمل نکنیم، و اصلا این قرار مبنا قرار بدیم برای مثلا فعالیت های اقتصادی و رشد. و سه حرف سوم ایشون این است که دولت ها قرضه ها نیست که مثلا ژاپن توی کشورهای صنعتی بزرگترین قرضه رو داره، دولت ژاپن ها 2.37 برابر مثلا بودجه اون دولت. الان که میگم تو ذهنم نیست که این گفت بودجه یا تولید ناخالص ملی. حالا بنام میذارم بر بودجه، اعتماد میدم که اون چیز داره. از اون چون مهم نیست به حافظم نمیخوام اعتماد کنم، در مثلا بررسی نظریشون میدم مهم نیست. میگه این کشور چون قرضهاش داخلی است، یعنی ژاپن یعنی قرض خارجی ندارد مثل امریکا که قرض خارجی دارد، یک. دو، چون پولی که دولت میگیرد تبدیل میکنه به دارایی، و سه، برای اینکه نرخ بهره صفره، این آزاردهنده نیست. مثلا دولت میتونه یه نیروی محرکه سرمایه ایجاد میکنه عنوان قرضه دولتی با این مشخصات که گفته. بنابراین اروپایی ها هم امریکایی هم میتونن همین کار رو بکنن، به شرطی که این ستا مثلا مشخصه رو داشته باشه و اون رو سرمایه گذاری کنن. اگه بخوام بگیرن و خرج کنن، نه، اون میشه در واقع پول گرفتی، پول به دست میاری برای اینکه پول خرج کنی. این فاجعه به بار میاره. خب حالا در ایران که نگاه کنیم، دقیقا این رژیم همین کارو میکنه، پول ایجاد میکنه برای اینکه خرج کنه، بعد از اون خرج که میکنه حجم نقدینه رو بالا میبره، زور میزنه با نرخ بالا بردن نرخ هر سال، صحبت 25,000 دلار شد، 25,000 تومان شدن هر دلاره. و همین حالا اخیراً به سر عرضه اوراق چیشی عدالت، اینها میخواد اون پولی را که به این ترتیب خریدی که ایجاد میکنه بخششو جذب کنه، برگردونه، تورم وحشتناک نشود. خب بنابراین حرف سوم مهمیشون این است که مثلا پول باید دارایی بیاورد، نه پول پول بشه هزینه، بعد بره اون هزینه رو بعد شما به یه زحمتی دنبالش بدمی که چجوری دوباره برگردونی، و میشه این به اصطلاح مدار بسته، همین که ایران بهش گرفتار. خب حالا ما یکی که برگردیم به این ستا دست آورده ایشون، در اون چی که به دارایی های عمومی مربوطه، ما چیکار میکنیم؟ ما ایرانی ها ما چی داریم؟ ما زمین هایی داشتیم که بیابان نبود، دارایی عمومی بود. یک، نفت داشتیم و داریم که دارایی عمومیه، گاز داشتیم و داریم که دارایی عمومیه، و از فروش اینها یک رشته تأسیسات صنعتی و کشاورزی که یکیش همین دشت مغانه که این آقای توکلی میگوید که آقای روحانی این رو به سمن بخش منتقل کرده، به اصطلاح به بخش خصوصی. بله، اون از فروش ثروت های یعنی دارایی های ملی عمومی ما یک رشته تأسیسات ایجاد کردیم. حالا اون تأسیسات رو میفروشیم برای اینکه پول از اون حاصل کنیم که خرج بودجه دولت کنیم، که به قول این آقا میشه فاجعه. البته رئیس بانک مرکزی ایران هم میگوید که ریشه تورم هم همینه، که دولت کسر بودجه داره و کسر بودجه هم میخواد از محل چاپ اسکناس یعنی پول گرفتن از بانک مرکزی جبران کنه. حالا او پیشنهاد کرده که بره از بازار، به اصطلاح بازار مالی، در اونجا با اوراق قرضه کسب بودجه بودجه خودش رو تامین کنه. خب پس این کاری که ما داریم میکنیم وارونه یک کاریست که باید کرد، فروش ثروت ملی، دارایی های عمومی برای تحصیل پول، برای اینکه بودجه نگونبخت به چرخش بچرخ. کار دومه که اون این آقا میگوید، میگه که این بودجه کسر دو پیدا بکنه. اگر شما مثال ژاپنی که گفتم، اگه دولتی مثل رژیم ایران الان آقای روحانی رسونده از 4500 هزار میلیارد نقدینه رو رسونده به نزدیک از 18000 گذشته دیگه، حالا نزدیک 20000 رقم تو ذهن من نیست، 4.5 میدونم که کرده بود. اگه 4.5 کرده یعنی در از 20000 هم گذرانده. حالا در ظرف 8 سال یه حجم عظیم نقدینه ایجاد کرده. خب این رفته کجا؟ تولید. این رفته تولید، ما الان باید که یک دقیقه بیکار تو ایران نداشته باشیم، یه فقیر تو ایران نداشته باشیم، کاملا اقتصاد خود تکافو داشته باشیم، تحریم ها مطلقا اثر نداشته باشن، به کلی بی نیاز شده باشیم از فروش نفت و این چیزا. حالی که درست وارونه این حقیقته، علت تورم شدید هم همینه. خب نرخ بهره هم از اون چی که اقتصاد ایجاد میکنه متاسفانه بالاتره، هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی. نتیجه اقتصاد مذهب محور اینه، یعنی شما باید همچنان فشار بیاری به فروش دارایی ها، میشه ملت فقیر.
من صد مثل این میمونه که یه نفری هی بره خون اهدا بکنه، پولشو بعد پول بگیره برای اهدای خون، بره خرج مواد مخدر که اعتیاد اینا داره بکنه، که سابقا این کارو میکنه خیلی وقت پیشه،
لاحقا حالا هم میکنن. و نه مثالی هم که خود در ایران رایجه میگن بچه تاجر برای که میمیره هی از مایه میخوره، خود ایرانی هم میگن از مایه میخوره تا مایه تمام میشه، میشه مفلس فی امان الله. خب اما بیا حالا طبیعت، یکی از مثلا ثروت‌های عمومی یا ملی ما طبیعت ما بوده. اون جنگل ها رو که این قارتگر ها و دوزه ها مشغولن کماف سابق قطع اشجار و بردن اینا و تبدیل زمین های نزدیک به شهرها به انداختن زمین های به اصطلاح ساختمانی، انداختن تو بورس. اون روستا هم که راه میشن میان شهرها که اون هم میشن بیابان. فعلا کشور در کشور ما بیابان با سرعت تمام در حال به اصطلاح گسترش، محیط زندگی شهری هم تا بخوای ناسالم از لحاظ آلودگی. و بلا ما اصطلاح میدیم به این محیط زیست، از این گرفتار کردن افراد که کارشون پرداختن به محیط زیست بوده و هنوز هم بیچاره در زندان هم و یکیش هم کشتن و میگه خودکشی کرد. اینا به ما میگوید که نه، یه جبرتی مثل که این رژیم و خود مردم هم بنا ندارن بگیرن، یه خود بیابان شد که بیابان شد بدنام میریم لابد فکر میکنم میریم یک کشور دیگری. کجا؟ این صحبتیست که اگر کسی از خودش بکنه میفهمه که نه، همچه جایی نیست که تو این دنیا بشه 5 میلیون جمعیت ایران به قول آقای عیسی کلانتری که در صورت بیابان شدن باید کشور رو ترک کنن، اینا 5 میلیون جمعیت کدام کشور هست که بپذیره؟ خب این هم بنا که بر این آبادانی طبیعت بگذاریم و این رو اساس بکنیم در رشد، نه این هم که نمی کنیم. این دو تا، نه دولت تنها نمی کنه، مردم هم نمی کنه. گرفتاری مبتلا شدن مثلا اعتیاد پیدا کردن به اقتصاد مصرف محور، یعنی نمونه این که 40 سال است اونایی که مثلا خونه ای دارن یه چیزی دارن، تا یک سر و صدایی میشه مثلا یک شرکتی اعلام میکنه که هر کس سهام ما رو بخرد، ما تضمین میکنیم مثلا 30% سود بدیم، 40% سود بدیم. سقف میبندن، هرچی دارن نقد میکنن، سقف میبندن میرن. چندین بارم اینا ورشکست شده، کلا سرشون رفته، هنوز هم این بار هم که قضیه بورس و این فروش سهام عدالت، همون بازی همون امر واقع دوباره دارد روی میدهد. چند تا اطلاع به من دادن که کسانی خانه مسکونی فروختن رفته سهام خریده، به چون چرا؟ با این فرض که روزانه 5% میده روش، روزانه 5% شما ضرب در 365 بکنم این سالانه چقدر میشه؟ خطرابیم خیالات برش میداره، میگه من خونه مثلا برش کنیم فروختم 1 میلیون، حالا که این 1 میلیون دادم به این سهام خریدم، 5.305% 5.25 تا 5.6 تا 32 5.1 5.2 8 835 نه اشتباه میکنی، بله 5 تا 15 و 3 18 1825 درصد افزایش پیدا میکنیم. خب آدم عاقل میگه بله برو این کار بکن دیگه، خونه رو بفروش اینو بخر. ولی طبق این نظر درست این آدمی که الان صحبتش کردیم، شما دارایی فروختی پول به دست بیاری، یه علال از خلطه. یه وقت هست که شما دارایی با سرمایه جانشین میکنی، مثلا خانه بوده رفتی اونو دادی کارخانه، صاحب کارخانه شدی تولید بکنی، یا دارایی با یه دارایی دیگه جانشین کردی، میگه این دارایی مثلا دینامیکه فعاله، درآمد ایجاد میکنه، میرم اجاره نشین میشم، مازاد این رو درآمدی که از اینجا حاصل میکنم اون اجاره رو میپوشونه، چیزی هم برای من میمونه. اما فرض بکنیم که این حقیقت به حقیقت بپیوندد و این روزی 5% هم اضافه بشود، آدم عاقل شما بشین فکر کنی از کجا میاد. این معناش این باید که ارزش پول هم به همین مقدار سقوط کنه دیگه، ولی چجوری 5% روزانه میده روش؟ یا اون چیزی دارایی که دارن به عنوان سهام میفروشن منتقل میکنن که الان پول به دست بیاورن، ارزشی اون 1825% بیشتر از ارزشی که داره الان داره میره به بازار عرضه میکنه به قیمت ثابت، پس یه دوزیه، یا دوزیه یا کلا دارم سرت میگذارم. خب این کار 40 سال این رژیم اون چرا که قبلا مثلا حاصل شده بود در دوران قبل از انقلاب و اون چرا که در دوران انقلاب یمن اون تدابیر اقتصادی بر دارایی های کشور افزوده شد، این رو چوب حراج فرستاده 40 سال حراج میکنه. خب با این چی به دست میاره؟ پول. پول چیکار میکنه؟ خرج. خرج چیکار میکنه؟ قوه خرید ایجاد میکنه. قوه خرید چیکار میکنه؟ قیمت ها رو میبره بالا. برای اینکه از حد بیشتر بالا نره باید دروازه ها رو باز کرد، کمبود هست که پیدا بشه میشه فاجعه، چون هم گرانیست هم کم بوده، هم عرض کنم به شما اینکه کشور مجبوره به فروش بیشتر ثروت ها و جامعه مجبوره به تحمل بیکاری بزرگ و همه مثل 2-4 تاست. 40 سال هم هست این عیناً ادامه داره. خب حالا یک کسانی اگر مسئولیت شناس بودند در این کشور چیکار باید میکردن؟ روز اول غلط، دوم غلط، سوم. آخه بالاخره یه روزی باید این بفهمی که این کار غلط شما این است که درآمد نداری و ثروت میفروشی پول به دست بیاری به جای اون درآمدی که نداری خرج کنی. حالی که خرج رو باید بکنی برای اینکه تولید به از اون درآمد به دست بیاد، طبق این فرمولی که ایشون میگوید و در واقع فرمول صحیح هم هست که بشه اقتصاد شما تولید محور، اون هم که نمی کنی، نمیتوانی بکنی برای اینکه اون مثلا مدار بسته که این استبداد پدید آورده پول به سرمایه تبدیل نمیشه و در تولید هم به کار نمیفته. خب این هم که مالی. حالا میاد به این که کجا میشه ادامه داد؟ مثلا در مورد اروپا و امریکا میگه که این بابت کرونا تولید ناخالص ملی بستگی داره، حالا خیلی خوشبینانه ترینش رشد منفی میکنه منهای 2%، ولی بدبینانه‌ترینش منهای 8%، و بیکاری هم البته افزایش میده. حالا بعد ما با اون توضیحات که داده شد این کرونا هم اضافه شده، تشویق آورده بود آقای دست آقای ترامپ تنها نباشه در تحریم اقتصادی را درشیانی ایشون رو بکنیم. نتیجه این است که رشد اقتصاد ما منفی بود، بنابر برآورد صندوق بین المللی بود منهای 6%. حالا این کرونا هم شما برش اضافه کن ببین که همون خوشبینانه ترینش اضافه کن میشه منهای 8%. خب یه بودجه که اقتصاد رشدش منهای 8% منفیست، از کجا مالیات بخوریم؟ و کی؟ مالیات برداشته از مازاد از منفی که نمیشه مالیات گرفت، باید یه چیزی هم داد، هم کاری که اروپایی ها دارن میکنن، امریکا دارن بخواد بکنه دیگه. یه بودجه عظیم تصویب کردن که این ترس رو پایین آمدن رو جبران کنن، اقتصادهاش رو نخوابه. دنبال ما در واقع اون تصریح که حالا اضافه هم می شود، اینه باید که دولت جبران کنه. باشی مالیات که نداره بگیری، که قرضه باید بگیره، یعنی بر قرضه اضافه کنه. حالا یه راهی هم پیش که چند ساله رفته که این قیمت ارز به این حد رسونده، اونم جلو پاشه که بخواد بلکه این دلار بدبخت برسه، خوشبخت رو پول بدبخت ایران برسونه به 25,000 تومان، که از فروش و هم بخشی از کسش جبران. خب این تولیده بدبختی چه میکنه؟ هیچ. اون دولتی که نمیتوانه به اصطلاح اعتماد عمومی به پول خودش جلب بکنه، بلکه سلب اختیار کامل کرده از پول. حالا رفته میگه 4-0 برداریم، مثلا 1,000,000 میشه 100 تومن. خب این مشکل حل نمی کنه.
قول آقای روحانی خوشگلتر میشه،
خوشگلتر میشه. اون بیچاره ملاکی هم برای زیبایی پیدا نکرد و جز سفرهای کرد چرا پول باید برداشت. بله، اون وقتی اثر داره که اقتصاد تولید محور باشه، که به قول این آدم که داریم حرفشو میزنیم، گول بره ثروت بیاورد، نه ثروت برود پول بیاورد. اگه قرار بشه ثروت برود پول بیاورد، اون صد تومن دوباره شروع میکنه به صفرها جلوش اضافه شده. خب واقعا این رژیم ما، این چیز که حالا آقای خامنه‌ای یادش افتاده که راهکار اینه که دولت جوان حزب الله، حالا از تعریف حزب الله که این آقایان در سر دارن، یعنی بزنه بکش. حزب الله یعنی کسی که راحت خشونت به کار میبرد و گفته چند نفر از اینا بودن در زمانهایی که این حکومت حزب اللهی به قول خودشون تشکیل داده بودن، تعریف هایی میکردن که حزب اللهی پایبند قانون نیست. دو، حزب اللهی قاطع هست و در مواردی که لازم هست قاطعیت به کار میبرد، یعنی زور میگوید. تعریف دیگری همینی که من میگفتم، این آقایان بین قاطعیت و قاطلیت به اصطلاح عوضی گرفتن، خیال میکنن قاطعیت یعنی قاطلیت. حالا این دولت جوان، جوانم اون زمان ها یعنی بی تجربه و چون مایه چیزی هم در دست نداره مطیع. و آقای محترم تو که یه دفعه اینا احمد نژاد امتحان کردی که گفتی هم که از دوست 50 سالت به تو نزدیکتر بود، و این وضعیتی که پدید آمده حاصل اونه. 800 میلیارد پول دلار پول ایران معلوم شد چی برای چند شما نرفت که بشه ثروت عمومی، بعد شد به اصطلاح قوه خرید برای جان اقتصاد ایران. حالا همون با اون رژیم، همون آشه، همون کاسه و همون روش ادامه میده. حالا اون حزب اللهی میخواد بیا چیکار کنه؟ اینجا این سوال به اینجا که رسید، ما میبینیم که یک مسئله مهمی نه تنها برای ما تره، برای همه بشریت تره. باز دوباره میرسیم به این که همه بشریت در برابر یک سوال قرار گرفته. اون اینه، اون آقای که الان داریم نظرشو بحث میکنیم میگوید به این که مبنا رو باید گذاشت به محیط زیست، آبادانی طبیعت و در واقع کل بشر در برابر این مسئله قرار گرفته که آیا این محیط زیست داریم ازش مثلا با تجاوز به قوانینی که طبیعت بر طبیعت حاکمن و این قوانین مساعد زندگی مثلا حقوند موجوداتی هستن که در این طبیعت زندگی میکنند یا خیر. گفتن که این آقای هاپکینگ دو تا قول داره راجب محیط زیست. یکیش میگه که هرگاه میزان تولید و مصرف انرژی و نیرو در همین حد باشه که الان هست، اضافه هم نشه، در سال 2600 کره زمین گداخته میشه. یعنی موجود زنده در این کره زمین نخواهد. یک محاسبه دیگه هم خود آقای هاپکینگز میگن، یعنی انجام داده ایشون در این نقد کار آقای ترامپ که از اون توافق پاریس خارج شد، که معنای خروج ایشون این است که اگر همین رویه ادامه پیدا کنه در تخریب محیط زیست، کار محیط زیست یعنی کار کره زمین می کشد به سرنوشتی که کره زهره پیدا کرد. معلوم به این که اون کره هم 2 میلیارد سال قابل سکنا بوده، آب داشته، اکسیژن، همین ها داشته. بعد به تدریج گرم شده الان حرارتش میگه 460 درجه است. آب و باب و همین ها بخار شده کره مرده. هاپکینگ به اون آقای ترامپ گفته حواست جمع کن، داری با کره زمین همین محکوم میکنی به همین سرنوشت. کره ما اون دوره، ولی نزدیک مال خودمون که هست میبینیم که کشور ما داره بیابان میشه. این هم که میبینیم یک داشته و ثروت همگانی و مربوط به همه مردم ایرانه و نسل بعد از نسل، نه این نسل امروز. خب حالا ما بخواییم بنا رو بگذاریم بر آبادانی سالم کردن محیط زیست و آبادانی طبیعت، چه باید بکنیم؟ ایشون میگه در اون چه به اقتصادهای دنیای مربوطه این است که یعنی اقتصاد بر پایه عمران طبیعت و سالم کردن محیط زیست افق جدیدی باز میکنه برای کار، سرمایه گذاری و و و. حالا این چیز که ایشون پایه گرفته کوچیه، توافق پاریسه که چیز مهمی چندانی هم توش نیست. ما اونی که ما پیشنهاد کردیم به جامعه ایرانی و بقیه مردم دنیا حقوق طبیعت است. یعنی فرض کردیم که طبیعت موجود زنده است، فرض هم نیست، خب واقعیت اینه که زنده است و دارای حقوق ذاتی حیاته که باید این حقوق به این حقوق تجاوز نشود. آدمیان این حقوق تجاوز نکنن، بگذارن طبیعت به حقوق خودش عمل کن. و ما از این آقا پیشنهاد کردیم خیلی قبل از ایشون. البته در قرب مثلا طرفداران محیط زیست هست که بهشون میگن اکولوژیست، اونا هستن شنوندی ما میتونه بگه که اونا بر ما مقدم هم در این که اونا قبلا محیط زیست درکن. اما من اونا میگویم به این که نه اولا من تاریخ طبیعت ایران رو که یک بخش از پس از تزی بود که متاسفانه فرصت دفاع ازش پیدا نکردیم برای رفتیم ایران، راجعه از به تاریخ طبیعت ایران،
تز دکترایشون
من با این آقای بالاندیه بود که لومون نوشته که ایشون مثلا سرپرست تز من بوده، راست نمیشته. عرض کنم به شما اون رو 1970 بگیر 50 سال پیش، اون وقت ما با اینا که در تازه داشتن در فرانسه محیط زیست رو طرح میکردن و رفیق بودیم و این محیط زیستی های اینجا ما هم همین دغدغه خاطر رو نسبت به محیط زیست ایران داشتیم. وقتی هم که مردم ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری جمع ما پیشنهاد به جامعه ایرانی کرد ایران سبز، برای اینکه ما مبنا رو نگذاشتیم به رشد سرمایه، بزرگ شدن سرمایه و متمرکز شدنش و بنا رو گذاشتیم بر رشد انسان. رشد انسان، انسان در طبیعت زندگی میکنه، نمیتونه از به اصطلاح آبادانی طبیعت جدا باشه، پس این دوتا با هم هست. و با هم ما ترک کردیم. تازه از این دید که نگاه بکنیم متاسفانه این غرب این توحید رو نمیبینه، هنوز دو میبینه، یه محیط زیست میبینه، یه انسان میبینه، یه سرمایه میبینه. چون اونا که جانب سرمایه رو دارن حق میدن به سرمایه به زیان انسان و طبیعت، اونهایی که چپ و اکولوژیست چپ هستن اونها این که محیط زیست و رشد انسان اینا توامه، نه اینو نمیبینم. اما این که محیط زیست زیان ببینه، خراب آلوده بشه، انسان زیان میبینه، اینو میبینم. یه کسی داره به اصطلاح کارشون. خب برای اینکه این کسی جبران بشود ما علاوه بر حقوق طبیعت، حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق عرض کنم به شما ذاتی حیات شهروندی هر انسان، حقوق ذاتی حیات هر ملت، حقوق مثلا هر ملت به عنوان عضو جامعه جهانی هم بهش افزودیم، بر پایه این حقوق پنجگانه یک قانون اساسی هم پیشنهاد کردیم، نه تنها به مردم ایران بلکه به مردم همه جای جهان. خب این راهکارهایی که این روزها در غرب پی در پی پیشنهاد می شوند به شما شنونده این بحث ها می گویند که کامل ترین کار، دقیق ترین کار اون حقوق پنجگانه و اون قانون اساسی است. دیر هم اگر عمل بکنی قول آقای هاپکینگ ایران میشه، این دنیا میشه کره زهره، ایران هم که میشه بیابان، هنوز به اونجا نرسیده. همین قول این آقای عیسی کلانتری، اگر 30 سال نتونیم کاری بکنیم ایران میشه بیابان. پس قضیه فوریت داره هم برای ما هم برای جهان. خب حالا این استبداد چجوری رو نمیفهمه؟ این یه سوال مهمیه. این آقای خامنه ای که راهکار رو نمیبینه که خودش راهکار این است که خود ایشون و اون مطبقه نباشد. این نمیبینه، وارونش میبینه، میگه راهکار اینه که زور رو بیشتر بکنیم. تو چطور تو ذهنش نمیاد که از زور جز ویرانگری ازش بر نمیاد و این رژیم هم با ویرانگری شده اینی که شده، ساختن که نشده که. حالا خودش قبول میکنه که مشکلات داره، میگه اون دولت حزب‌اللهی میتونه، جوان حزب‌اللهی میتونه این مشکلات رو حل کنه. آقا این مشکلات همون ساخته، چرا این رو نمیفهمه؟ آقای ترامپ چرا نمیفهمه؟ این که قضیه این همین ویروسه دیگه. این چه بانه شد که اینا میتونستن خیلی همین اتباقا این آقا همین مقدمه همین بحثش میگه که اینها میتوانستن پیشگیری کنن و نکردن. غافلگیری هم معنی ندارد، میتونستن عمل کنن نکردن. خیال میکردن که اینا تو چین یه چیزی پیدا شده شرفته به ما داره، یا مثلا فلان ویروس در آفریقا پیدا شده به ما شرفته داره. اون که گوید نه رب داره، اگه به موقع عمل کرده بودی الان مصیبت جهانی نداشتی. خب یه سؤال یه مهم، شما هموطنان ما نرو دنبال این که ببینی که این این عقل آقای خامنه ای چجوره که نمیفهمه، عقل آقای ترامپ چجوره. از خودت بپرس، خودت چرا نمیفهمی؟ این داشته ها مال شماست، این ثروت مال شماست، این طبیعت ایران مال شماست، این خونه هایی که توش میشینی رعایت نمی کنی وقتی میسازی با مثلا از لحاظ زلزله، سیل، طوفان، حتی جهت باد و باران و آفتاب میان بورس بازی ما نمیشه که این واقعیت ها رو ببینی و میری توش زندگی میکنی. چه چیز مانه و سبب میشه که چشمی بندی بر این واقعیت ها؟ این سوال هر انسانی از خودش بکنه میفهمه به این که خلای حقوق رو زور پر میکند. آقای ترامپ، آقای خامنه ای، این هموطنان عزیز ما که وطن خودشون رو بیابان میکنن، که در ساختمان‌خانه های در معرض ویرانی زندگی میکنند، اینا از حقوق خیش و حقوق طبیعت قفلت می کنند. به جای وجدان به حقوق، نه قدرت رو فعال می دونند. حالا یه چیزی هم بگم که هم شگفتی آور است، هم که همگان باورش دارم با اینکه یه دروغ خیلی گنده است. اون این که فکر میکنن مثلا از حق و حقوق این که کاری ساخته نیست. ای شما بگو من این حق دارم، اون حقوق دارم، کسی با واسه این سن نارد نمیده. آزادی که نان نمیشه. اما بگو من قدرت دارم، قدرت فعاله، مثل حق فعل پذیر نیست. دو قدرت داری یعنی پول داری، ثروت داری، بنابراین نان داری، همه چی داری. قدرت نداری اگه بگو من حقوق دارم. این ذهنیت با این که این همه ویرانی سر بشر آمده، خصوصا سر ایرانی، بر ما انسان ها حاکم است. ذهن ما اینه. به این دلیل آقای خامنه ای نمیفهمه، به این دلیل آقای ترامپ نمیفهمه. چون از دید اونا حق و حقوق مثلا فعل پذیره، کاری هم از ساخته نیست. چرا دروغه؟ دلیل خیلی روشن که قدرت بنابراین یه ترکیبی است که زور و فساد توشه، علم و فن و اینا هم به کار میده که بخشی از اون علم هم جهل است و خرافه و نادانی، این تخریب میکنه اون ثروتی که الان این نزد سرمایه داری ها جمع شده. حاصل قاطعیت قدرت نیست، حاصل تخریب نیروهای محرکه در سطح جهان. کل طبیعت آلوده شده، فقیر شده، کل بشر استثمار شده، بخشی از حاصل بخشش که تلف شده از بین رفته، بخشی هم حاصل شده این سرمایه که جمع شده دست این یک درصد. حال این که اگر اون حقوق رو بهش عمل میکردن همگان، اون تخریبه نبود، اون نیروهای محرکه بود. همه هم الان در سراسر جهان یه گرسنه هم نبود، همه کار داشتن، همه زندگی داشتن، طبیعت هم آبادان بود. این رو بشر تمرین نکرده. اگر بکند و ببیند، میبینه که نه، حق فعاله، قدرتی که پید پذیره و اینگر تخریب پدید میاد. حق هست، از چیزی پدید نمیاد، هست، چون هست فعاله. اون چون باید تخریب بشه و تا پدید بیاد پید پذیره. امیدوارم این بحث اونها که میشنوند به خودشون زحمت انتقالشو، اونهای که نمیشنوند بدهند، برای اینکه این گونه بحثا خصوصا در این ایام که بخشی از جامعه ها در قرنطینه هستن، فرصت فکر کردن دارن، فرصت گوش دادن دارن، فرصت خواندن دارن، میتواند سبب تغییرهای اساسی بشود. اون تغییرهای اساسی وطن ما رو از سرزمینی که با آتش بیداد زور و فساد داره می سوزد و یابان می شود، برهد بشه بهشت حقوندی و حقمداری. اینم بحث امروز ما.
بله، خیلی متشکرم آقای ونیست. ما داریم در دوران کرونا زندگی می کنیم، در قرنطینه و بدین شکل. کرونا، کووید 19 باعث بیماری، باعث مرگ میشه. نمیشه از آقای ویروس کرونا خواهش کرد که لطف فرمود تشریف بیارید و این مرگ و بیماری رو علاج بدید و از مرگ ها جلوگیری بکنید. این درست همون سیاست اقتصادی است که قدرت، حالا به خصوص در ایران اون ولایت مطلقه، میخواد به اصطلاح تدبیرهای سیاسی هستش که به قول شما این خودش عامل این بدبختی است، این وضعیت اقتصادی بدی است که داریم، چه در جامعه سرمایه سالاری دنیا بر اساس صحبت‌های جلسه قبلمون و جلسه امروز، و چه در داخل کشور ما که سرمایه سالاری و در یک فرد منحصر شدن جان و مال و ناموس مردم. خب پس با تأکید بر این فرمایش آخر آقای بنی‌صدر که در اینجا گفته بود که اینی که بشینیم منفعل که ببینیم که خب بالاخره کی برای ما چه تصمیمی میگیره، کار به جایی هیچ وقت نمیره، نرفته و نخواهد رفت. الان امور رو در دست خودمون باید بگیریم. کمترینش اینه که کسانی که این بحثا رو مفید میابند بتونن در شکستن دیوارهای سانسور و خود سانسوری کمک بکنن. یکی از دلایل بسیار بسیار مهمی که قدرت سرمایه سالار در دنیا و غرب و قدرت ولی فقیه در ولایت مطلقه در ایران تونسته پاورجا بمونه جنگ روانی است که علیه مردم را میندازه و پیروز شدنش در جنگ روانی. و جنگ روانی یک جنگی است که اسلحه‌اش رو همه مردم دارن منتها استفاده نمی‌کنن ازش، و اون احقاق حق دانستن، آگاه شدن و آگاه کردن و در واقع شکستن دیوار سانسور. به هر حال این بشنوید دوستان، این داستان خود حقیقت نقد حال ماستان، در نتیجه اگر که خودمون رو نقد نکنیم ببینیم که چجور میتونیم خودمون رو تغییر بدیم که تغییرات مناسب رو ببینیم، اون وقت دیگه از غذا سرکنگرین صفرا نخواهد فزود که روغن بادام خشکی می‌نمود و این آبی که این آقایون میخوان بریزن بر آتش مانند گفته داستان مولانا، آب آتش را مدد شد همچون نفت. بنابراین خیلی متشکرم. در هفته پیش ما دوران پسا کرونا رو و درس‌هایی که میشه دید رو از بُعد جامعه شناسی صحبت کردیم، امروز در بُعد اقتصادی و معیشتی. حالا امیدوارم که موقعیتی پیش بیاد که در اون دو بُعد دیگه فرهنگی و سیاسی هم که صحبتامون کامل بشه بتونیم این صحبت رو ادامه بدیم. من خیلی ممنونم ازتون، اگه فرمایش دیگه ندارید میتونیم گفتگو امروز رو پایان بدیم.
روز شما خوب
و خوش. از وقتی که دارید بسیار بسیار متشکرم. خدا حافظ شما.